أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. هشتمین شبی است که بر سر سفره مناجات ابو حمزه میهمانیم. رسیده بودیم به این عبارت که مقدماتی رو و در مقام بازگردان تحت اللفظی عبارت خیلی مختصر گفتگو شد و یه قدری تفصیل رو به امشب واگذار کردیم. زین العابدین علیه السلام در چهارمین جمله حمدیه در بین این هشت عبارتی که با الحمدلله شروع می شود در بخشای نخستین مناجات ابو حمزه این گونه عرضه می دارند که الحمدلله الذی لا ادعو غیره، سپاس خدایی رو که غیر او رو نمیخوانم. ولو دعوت غیره، به فرض محال اگر کسی غیر او رو هم خوانده بودم یا میخواندم، لم یستجب لی دعایی، اونی که خوانده بودمش اصلا توان و امکان اجابت دعای من رو نداشت. مطلقاً در تمام طول این گفتگوها بنای ورود در بحث‌های پیچیده کلامی رو ندارم. دلیلش هم این است که بنده هیچ ورودی در این زمینه ندارم و اطلاعات بسیار اندکی دارم. اما می شود در حد همین بضاعت خودمون بعضی از شبهاتی رو که خیلی منتشر می شوند، دست به دست می گردند و گفته می شوند حتی بالای برخی از منبرها، میشه اون شبهات رو یک بار بازنگری کرد و ببینیم که آیا میشه پاسخ شسته رفته کوتاهی براش پیدا کرد یا نه. خیلی هم دنبال این که خط و ربط پیدا کنیم، بگیم مثلا مطرح کننده این دسته از شبهات وهابیون هستن، سلفیون هستن یا منطبع اونها، خیلی در این جهت نمیخوایم سخن بگیم. اما یکی از ایرادهایی که به مکتب شیعه گرفته می شود این است که شیعیان، به چه استنادی شما ائمه تان را می خوانید؟ به چه استنادی شما از امیرالمومنین و اولاد پاکش، خاتم النبیین، صدیقه طاهره، حجت های الهی، از این بزرگواران به چه استنادی درخواست حاجت می کنید و اونها رو صدا می زنید؟ و بعد به یک همچه عباراتی در برخی روایات و ادعیه و مناجات ها یا در آیات مبارکات قرآن برخورد می کنیم که در واقع خیلی مانور می دن روش و گاز رو می گیرن، دند چهار تو خط سبقت حرکت می کنن. الحمدلله الذی لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. خب اجازه بدید به زبان بسیار ساده دو تا چارتایی ببینیم اساساً صدا زدن کسی و خواندن او غیر خدا چه حکمی داره. ببینید اساساً درخواست کردن از کسی، صدا زدن کسی، یا یک امر لهو و لغو، مثل اینکه کسی با عروسکش صحبت کنه، او رو مورد خطاب قرار بده، اصلا فارغ از اینکه چیزی از او درخواست کنه، با او حرف بزنه، درد دل کنه و بعد بگه آخرش سبک شدم، با عروسکش، با خرس پشمالوی گوشه اتاق بچهش. یه وقت سخن گفتن با یک پدیده، با یک موجود، یا بی جان یا با جان، یا انسان یا غیر انسان، یک امر لهو و لغو و بیفایده است، یه وقت یه پله بالاتره. غیر از این که بیفایده است، نشان دهنده این است که طرف در عمق اعتقاداتش آنچنان که باید خداپرست و عبدالله نیست، فرمانبری و بندگی غیر خدا رو هم میکنه. خب معنای این حالت دوم چی میشه؟ در قلب این فرد درجاتی از شرک وجود داره. پس اگر ما بخوانیم موجودی یا پدیده ای را که این گونه نباشد که مثل حرف زدنمون با عروسکمون باشه، یعنی چی؟ یعنی او بشنود، بتواند پاسخ شایان بدهد، یا بتواند یک کاری را انجام بدهد. این کار رو که نه فقط عقل تایید میکنه، بلکه اساساً مدار خلقت بر همین منواله. یعنی چی؟ یعنی شما میروی در مغازه نجار و از او درخواست میکنی که او برای خانه تو در بسازد، پنجره بسازد، میز بسازد، کمد بسازد. میری در مغازه بقالی لبنیاتی ماست میخری، میگویی یا احمد، یا کامبیز، یا کامران، یا بهزاد، به من ماست بده. خب چطور کسی اونجا نمیگه که شما شرک در قلبتان آمد چون غیر خدا را خواندی؟ درسته شما غیر خدا را خواندی، ولی برای او شأن خدای قائل نشدی و در چیزی هم او را خواندی که او توان استجابت داره. پس نه فقط شرک نیست، بلکه لغو هم نیست، بلکه لهو هم نیست، بلکه بیهوده هم نیست. گاهی خواندن غیر خدا آنچنان است که خداوند در سوره مبارکه حج می‌فرماید ما یدعون من دون الله هو باطل. یه وقت باطله، حالا باطل یا به معنای این که شرکه یا به معنای این که لغوه. گاهی نه، اینگونه نیست. یعنی شما میخوانی پزشکی را که از او طبابتی برمی آید که مشکل شما را حل کنه. پس او واجد یک حقیقتی است، یا از جنس کالا و ماده یا از جنس دانش و تکنیک، که میتواند به شما کمک کنه و شما را از این نقطه ورداره بذاره تو اون نقطه، درد شما رو کاهش بده، غم شما رو برطرف کنه، قلب دردناک شما رو، چشم کمسوی شما رو، گوش کم شنوای شما رو درمان کنه. پس مراجعه به اون پزشک، کسی به شما نمیتواند بگوید که خلاف توحیده. چرا؟ چون فعال ما یشا یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا و غیره. کسی نمیتونه به شما بگه مراجعه شما به پزشک، مراجعه شما به بقال، مراجعه شما به آهنگر شرکه. چرا؟ برای اینکه اساساً برای اون کسی که بهش مراجعه کردید شأن ربوبی قائل نشدید، نه او رو خالق دانستید و نه رب. خب پس در واقع طبیب رو به اذن الله شافی میدونید، آهنگر رو به اذن الله مکفی میدونید در ساختن فریم آهنی و فولادی برای پنجره خانتون، به اذن الله لبنیاتی رو به حول و قوه‌ای که خدا به او داده، پولی که به او داده، تمکن و دانش و فن و تجربه‌ای که به او داده که بره بازار، بره بنکداری، بره ماسبندی، اینا رو تهیه کنه، بیاید یک سلسله ای از علل کنار هم قرار بگیره که شما بتوانی به او مراجعه کنی، بگی به من 2 کیلو ماست چکیده بده و او به شما بدهد. نه او رو خدا میدانی، نه او رو رب میدانی. خدا به معنی خالق و نه رب. پس وقتی شأن خالقیت و ربوبیت برای کسی قائل نیستی، اساساً از مدار شرک خارج شدی. خب پس در اینجا از این نقطه کسی که امیرالمؤمنین رو، کسی که سید الشهدا رو، کسی که حضرت ابوالفضل علیه السلام رو خالق نداند، رب نداند، بلکه بگوید انت تحی الموتا به اذن الله. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام قرآن تصریح داره به این اعجازها، شفای بیمار، برس رو، نابینا رو شفا بدهد به اذن الله. از همه اینها بالاتر عرض کردیم احیاء اموات به اذن الله. آیا فعل حضرت عیسی قصه است؟ نه، واقعیت داره، خداوند هم خبر داده. آیا ما اگر عیسی رو محیل اموات بدانیم شرک؟ نه خیر، محیل اموات است اما به اذن الله. هو الحی الذی لا یموت به یده الخیر و هو علا کل شین قدیر. این خداوند متعال است ولا غیر. حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام یک روزی نبوده است، خداوند او رو خلق کرده، پس مخلوق است، نیازمند مطلق است، پدیده است، آفریده شده قدرت الهی است. اما این آقایی که حجت الله است، نبی الله است و از جانب خداوند بر خلق خدا حجت است و امام و پیشواست، این آقای بزرگوار رو خداوند به دلایلی و به حکمتی توانمندی به او داده که مرده زنده می کند به اذنهی. نه خودش و نه پیروان راستینش هم هرگز ادعا نکردند که عیسی ابن مریم خداست. اگر اتفاقی از جنس تحریف در کلام مسیحیت افتاده است، مال همون کسانی است که بدعت‌ها و گمراهی‌ها و انحراف‌ها رو در تمامی ادیان بنای ایجادش رو دارن که سرسلسله همشون هم میشه اعدا عدو بنی آدم ابلیس. خب یک بار مرور کنم. پس خواندن کسی غیر خدا یا باطل و لغوه و یا شرکه. اگر شرک نباشد و باطل و لغو نباشد هم حالت سومی مفروضه، بله، که او توانمندی داشته باشه من عند الله، به الله بدهد، به اذن الله احیا کند، به اذن الله شفا دهد، به اذن الله عطا کند، به اذن الله منع کند، به اذن الله ایجاد کند، به اذن الله معدوم کند. نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائع اونا، تو این قالب کاملا قابل فهمه. پس یا علی گفتن اشکالی داره؟ اگر امیر المؤمنین واجد چیزی که ما میخواهیم به ما بدهد نباشد، بله اشکال داره. شرک نه، چون او رو که در حال خدا ندانستیم. چیه؟ لغوه، باطل، لهوه. حالا آیا دارد اون چیزی که من از او میخواهم و چی از او میخواهی؟ من از او میخواهم که بیمار مرا شفا بدهد. خب امیر المؤمنین که شافی المرضا هست. به اذن الله محی الموتا هست، به اذن الله معطی الحاجات هست، به اذن الله عالم هست، بالله حی هست، بالله. پس فریب ظاهر چارچوبدار ریاضیاتی استدلال‌های واهی افراد رو نخوریم. خواندن دیگران، وقتی میگیم دیگران یعنی محور رو خداوند متعال جل و عز قرار میدهیم، هر که غیر خدا، هر مخلوق و پدیده و مفهومی غیر خدا، خواندن غیر خدا رو مطلقاً کسی نمیتونه بگه اشتباهه. بله، در دو حالت اشتباهه. یک، این که شما اون مخلوق و پدیده رو از دایره مخلوق خارج کنی، او را هم واجد ویژگی های خالقی و ربوبیت بدانی، یعنی او رو پروردگار یا خالق و آفریننده بدانی، که این میشه شرک. یا اینکه کسی رو بخوانی که مثل عروسک بچت باشه، فقط میتونه مخاطب تو قرار بگیره باش حرف بزنی، ولی جواب تو رو نمیده. اگرم جواب تو داد، باید به روانپزشک مراجعه کنی. اما خواندن کسی که توان پاسخگویی تو رو داره، مثل بقال، مثل لبنیاتی، مثل پزشک، مثل فروشنده هر کالایی، نه فقط شرک نیست، بلکه عین عقلانیت. منتها مراجعه به آهنگر، بگی دارو برای چشمم میخوام، رو عقلا تقبیح میکنن، میگن او دارای یک چیزهایی از جنس کالا و فناوری هست، ولی درمان چشم استثنان جز اونها نیست. اگر رفتی لبنیاتی گفتی نخ بخیه میخوام، میگن اگه لبنیاتی نخ بخیه داشت عجیبه. قاعدتا یه لبنیاتی و ماست فروش نباید نخ بخیه داشته باشه. پس درخواست چیزی که نزد اون کسی که داری ازش درخواست میکنی موجود نیست، خلاف عقله، بله، و لذا قبیحه. چه چیزهایی را از ائمه بخواهیم؟ چیزهایی را که خود اون بزرگواران فرمودن ما داریم. بلا تشبیه یک هایپرمارکت بزرگی هست به نام درگاه سید الشهدا، از معنوی تا مادی، از روحی تا جسمی، همه کالاها درش موجوده. به ادعای کی؟ به ادعای خود محمد، آقا محمد صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. کجا بفهمیم چه چیزایی رو میشه از این بزرگواران خواست؟ فرموده های نورانی همان بزرگواران در مجامع حدیثی معتبر. فلان کسک خواب دیده، فلان کسک به دلش افتاده، اینها رو هم از اساس بزنیم به دیوار که از توش اون وقت امور قبیح در نیاد. از ابتدا بنایمان را بگذاریم برای مراجعه به کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام و هرچه غیر اون رو به دیوار بکوبیم. عبارت رو بخونیم: الحمدلله الذی لا ادعو غیره، سپاس خدایی که غیر او رو نخواندم. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، به کیا برمیگرده پس؟ به مطلق غیر خدا برمیگرده، به غیر خدایی که توان استجابت نداره. آیا فقط برای گفتن یا الله باید گفت یا حجت الله؟ نه. آیا هر وقت بگیم یا امیرالمومنین یعنی گفتیم یا الله؟ نه. اگه گفتیم یا الله یعنی یا امیرالمومنین تو دلشه؟ نه. اینها رو چگونه در موردش تفکیک قائل بشیم، بفهمیم هر کدام اینها کجا قرار میگیره؟ انشالله در طول این مناجات بالمناسبه هر کدوم اینها رو با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. اما اجمالاً این رو بدونیم که اگر شبهه مطرح شد در قالب الفاظ پیچیده، پاسخش ساده است. خواندن کسی غیر خدا در دو حالت اشکال داره: یک، مستلزم شرک باشه، دو، لغو باشه. اگر شرک نبود، که در تمام مواردی که شیعه میخواند موالیانش را، قطعا شرک نیست چون اونها رو بنده خدا میدونه. فریب اشعار برخی زاکرین و مادهین و شاعرینی رو که یهو جو میگیرتشون، یه حرفای عجیب و غریبی هم میزنن که غلو درش هست، اونها رو هم بگذاریم کنار. ما با فرمایشات نورانی ائمه کار داریم. مدل مجاز توسل، مدل مجاز نگاه به حجت الله. هرگز در این مدل مجاز کسی حجت الله رو خالق و رب نمی داند و چیزهایی را می خواهد که توان اعطایش هست. وقت اگر کسی تای اینها سوال کنه، خب بهتر خود با مثلا اینجا یه بقالی 2 در 3 تای کوچه است، اونجا هایپرمارکت فلانه، ول کن امیرالمومنین، ببینیم در خانه خدا. اینجا یه بحثای لطیفی وجود داره که اون وقت باید سر جای خودش محل بحث قرار بگیره. اما خلاصه این که خواندن ائمه علیهم السلام، درخواست کردن از اونها به دلیل آن که واجد اون چیزی که ما از اونها میخواییم هستن، نه فقط قبح عقلی ندارد و لغو و لهو نیست، بلکه پسندیده است و انجام چنین عملی مصداق عمل به حکم عقله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.